اگر من 5 مدیر میانی دارم، چون اینها رو با استانداردهای بالا انتخاب کردم، دیگه نیازی نیست اینا 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال هم باشن در کسب و کار من، نیازی به ارزیابی عمل کرد ندارن. این یه تصور با باور اشتباه و تا حدی محدود کننده است. این رو سطح خان دکتر مفاخری میگن که در حوزه منابع انسانی تخصص دارن و میگن اتفاقا باید رصد و پایش نیروها از هر سمتی که هستن هر چند وقت یک بار اتفاق بیفته تا کسب و کار شما کسب و کار بسامانی باشه.
خیلی عالی، خیلی عالی. حتما همراه میشیم با این بخش و خواهیم شنید.
زنده باشین، من از روزتون مرخص میشم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. بریم بخش رو بشنویم دوستان.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی‌ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب می‌کنه.
خیلی از شما تصور می‌کنید باید قیمت شما پایین‌ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ.
یکی از باورهای محدود کننده‌ای که در بعضی از مدیران سازمان‌ها یا مدیران بنگاه‌های تولیدی خدماتی وجود داره اینه که مدیران میانیمون رو انتخاب می‌کنیم و بعد از انتخاب اونها فرایندهای بررسی عملکرد اونها و پایش کارهای اونها رو کمتر جدی می‌گیریم. در نتیجه این موضوع بعد از یه مدتی احساس می‌کنیم شرایط به اون شکلی که ما می‌خواستیم خوب پیش نمی‌ره. این از اونجایی ناشی شده که ما به مدیران محترم خودمون در بستر زمان توجه کافی نکردیم. دقت نکردیم که این مدیران محترم ما چه اندازه عمل کردشون در طی زمان بالا رفته، بهره‌وری خوبی داشتن، عملکرد خوبی داشتن، چقدر تونستن نیروهای زیر دست خودشون رو به خوبی پرورش بدن، رشد بدن، چقدر با اهداف سازمانی خوب پیش رفتن. البته که تمام سازمان‌ها یکی از بخش‌های بسیار مهمشون بررسی کردن ارزیابی عملکرد مدیران مجموعه‌شونه. اما اگر شاخصهای دقیق و شفاف تعریف نکنیم، اگر برخی از مدیران رو از این ارزیابی عملکرد استثنا بدونیم، اگر در نظر نداشته باشیم که در دنیایی که پر از تغییر و تحوله، در نظر نداشتن پیوستگی و رشد همیشگی برای تمام افراد سازمان ما یک ضرورته و نه یک انتخاب لاکچری، اون وقت کم کم وقتی به در واقع چالش خوردیم متوجه میشیم که این ماجرا ماجرای جدی تری بوده. ما تو بعضی از سازمان‌ها بعضی از مدیرانمون رو به اشتباه از ارزیابی عملکرد استثنا میدونیم. این اتفاق دقیقاً جایی باعث میشه که سازمان ما ضربه ببینه که ما انتظارشو نداشتیم. بنابراین باید اینو بدونیم که تمام اعضای سازمان از پایین‌ترین رده‌های سازمان تا بالاترین رده‌های سازمان بدون استثنا باید در راستای چشم‌انداز سازمان با هدف‌های سازمان، چون شرایط ما الان در تمام دنیا پیچیدگی‌هاش، ابهام‌ها و شرایطش متفاوت از گذشته هست، هدف‌ها رو کوچیک کوچیک تعیین می‌کنن. یعنی بازه‌های زمانی 5 سال و 10 ساله الان دیگه توی تدوین استراتژی منابع انسانی معمولاً در نظر گرفته نمیشه. پیوسته ما باید بسنجیم، نگاه کنیم به ستاره قطبیمون، نگاه کنیم به چشم‌انداز سازمانمون، چقدر داریم در راستای سازمان پیش می‌ریم و هر کدوم از ارکان سازمان چه اندازه نسبت به این سمت و سو، نسبت به این عملکرد، نسبت به بهره‌وری و اهداف سازمانی وفادار بودیم. خدای نکرده یک انحراف کوچیک یکی از عزیزان و مدیران ما باعث نشه که کل کشتی کسب و کار ما به بیراهه بره و باعث آسیب زدن به کل کسب و کار ما بشه. چیزی که مهمه اینه که داشتن ارزیابی عملکرد درست، شفاف و کاملا مبتنی بر نتیجه نهایی، یعنی ما برامون این مهمه که نتیجه ها رو میخواییم بررسی کنیم، کاستی ها رو ببینیم و برای اونها برنامه ریزی کنیم تا بتونیم روز به روز و در بازه های زمانی مختلف شاهد پیشرفت و توسعه‌مون باشیم. ما قرار نیستش که با ارزیابی عملکرد دنبال مچ گرفتن از کسی باشیم. هدف ما از ارزیابی عملکرد وقتی رشد باشه، ما در این مسیر به مدیرانمون، زیردستانمون، به تمام کسانی که توی مجموعه ما هستن کمک میکنیم که در راستای رسیدن به اهداف سازمانی، ضمن اینکه خودشون رو رشد میدن، به رشد سازمان و نزدیکتر شدن به اهداف سازمانی بیشتر پیش بریم.
سردی که ساده است، ولی تا وقتی خدا هست، هر روزم یه امیده، یه آغازی دوبار است. یا چشمم به آینده است، محال خسته بشم،
محال خسته بشم.
من از فتح رویاهم که پا پس نمی کشم، جلو میرم که تو دستام تقدیرم، من به سختی های راه رسیدنم آسون نمیگیرم، رو به جلو میرم که تو دستام تقدیرم، من به سختی های راه رسیدنم آسون مسیر خوشبختی و میرم، امیدم بال پروازه، خسته نمیشم یه لحظه تا رسیدم، که قطره قطره بارون میتونه دریاها بسازه، رو به جلو میرم که تو تقدیرم، من به سختی های راه رسیدنم آسون نمیگیرم، رو به جلو میرم که تو دستام تقدیرم، من به سختی های راه رسیدنم آسون نمیگیرم، رو به جلو میرم.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد و همچنان ادامه برنامه. خب بریم به سراغ کارآفرینی برنامه. آقای محمد مهدی شوکری توی بخش قبلی یه توضیحاتی راجع به مسیری که خودشون طی کردن برای ما دادن، اما تو یه جایی توضیح داده شد. خب آقای شوکری، وارد دانشگاه شدی، رشته دانشگاهی رو بر اساس همون موفقیت‌ها رفتی به سمت کامپیوتر، درسته؟ تو چه مقطعی ادامه دادی؟
من تمام کارشناسی گرفتم
دیگه، ادامه ندادی
دیگه، بعدش رفتم سرمزی
نسل زیره دیگه. همون نسل قبلی اتفاقا باید حتما تا دکترا خیلیشون میرسیدن، همه انگار باید حتما از دانشگاه عبور میکردن و خیلی هم رشته هایی رو درس میخوندن که اصلا ربطی هم به تخصصشون نداشت. تا کارشناسی ادامه دادی رشته کامپیوتر و همزمان باهاش هم شروع کردی به کار کردن.
بله بله.
درسته. شما 95 گفتی ورودی 95 بودی، اما از 94 شروع که چرا شروع کردی تدریس؟ اینو بهم بگو و بعدش بریم سراغ بحث.
یه علاقه ای بود، یعنی شاید حتی از زودتر، شاید مثلا از اول دوم دبیرستان دوست داشتم تدریسو، احتمالاً چون معلمای خوبی داشتیم.
آره، حس خوبی رو بهت منتقل کرد.
دقیقاً.
درآمدم داشت؟
خوب بود. آره خدا شکر.
اولین درآمدت تو یادت دیگه احتمالاً.
من راستش رو بگم اولین درآمدم خیلی بچه بودم.
جدی میگی؟
فکر کنم مثلا 6 سالم بود.
خب چیکار کردی بعد؟
باورتون نشه.
من که فرفره رو فروختم راستش. من 7 سالگی بودم، تابستون کلاس اول فرفره رو فروختم.
یا نخوچی میفروختیم یا فرفره.
نسل ما نسل این دوستان که دیگه فرفره نبود آقا. اینا از اون زمان داشتن یه کار دیگه میکردن، کار دیجیتال انجام میدادن.
خب یعنی فکر میکنم خیلی کار خوبی بود که پدر مادرم کردن. ما یه فامیلی داشتیم، آهنگری داشت، بعد من تابستون بیکار بودم.
خب
منو فرستادن اونجا، مثلا یه جوری وردستشون شدم. خیلی کوتاه، یعنی مثلا شلو. شاید طولانی نشد.
ولی مثلا چند وقت شد؟
نمیدونم، یادم نیست حقیقتش.
یعنی الان بلدی انجام بدی آهنگری؟
یه هفته یا یه ماه، یادم نیست. یعنی خیلی طولانی نبود. ولی خب بهم یه پولی میداد آخر هر روز.
جوشکاری یاد گرفتی یا نه؟
ببین من تئوریشو یاد دادم ولی دستم نداد.
آره دیگه، خدای سنت کم خطرناکم بود.
ولی خیلی حال میداد. یعنی اون اولین درآمده واقعا
چقدر بود یادته؟
یادم اینجوری بود که من روزانه بهم پول میداد، هر روز آخر روز یه چیزی بهم میداد. بعد یه فامیل دیگه داشتیم، اونم میومد دنبالم که من ببره خونه، میرفتیم دو تای یه نوشابه و یه تیتاپ میگرفتیم تموم میشد.
بازم میداد ولی
آره، ولی بعد به علاوه
دسترنج خودت بوده.
اون چه نامردی بود، میومد نصف بابا منو میخورد.
عجب بساتی بوده بس. خب این پس اولین تجربه بوده، اما حالا توی حوزه‌ای که تخصص به دست آوردی، تجربه به دست آوردی، چند سالم کار کردی، یک سال قبل از آغاز در واقع تحصیل در دانشگاه تصمیم گرفتی که بری توی اون زمینه تدریس بکنی. یه موضوعی، شریف قبول شدن راحت بود یا مثلا میتونستی زمان بذاری برای درس خوندن؟ چون میگه که بخش زیادی از زمان شما اولا داشت درگیر فضای علمی میگذشتی. چقدر وقت گذاشتی و چه نتیجه گرفتی؟ چگونه پیش رفت؟
ببین چون المپیاد شرکت کردم، المپیاد یا عملا سهمیه دارم برای دانشگاه. خب. حالا کسی
سهمیه اگر... کامله، یعنی دیگه مستقیم هر دانشگاهی بخوای داری یا نه؟
اگه مدال الان یه ذره پیچیده شده، المپیادها زیاد شدن. ولی اینجوریه که چند مدل سهمیه هست. یه مدل سهمیه اینه که روی تراز یه درصدی اضافه میشه روی خب. تراز کنکور.
بله.
یه مدل سهمیه که مثلا طلای المپیاد کامپیوتر جزء اونه، اینه که هر رشته ی هر دانشگاهی بخواد میتونه
بره. بله. پس شما اینجوری رفتی؟
آره، یعنی عملا کنکور ندادم.
کنکور ندادم.
سختیش قبلش بود دیگه.
انتخابت هم همین کامپیوتر بودش. یعنی
آره آره.
اینو خواستی و رفتی همونجا شروع کردی.
بله.
و همزمان باهاش میای با 4 نفر از همون سال اول یک کسب و کار را میندازی. اون 4 نفر کیا بودن؟ چی شد که همچین کسب و کاری شد؟ چی کار میکردید دقیقاً تو اون مقطع؟
دوستان از من بزرگتر بودن، یعنی ورودی 89 و 90 دانشگاه شریف بودن.
آه خب اینا دیگه تحصیل در واقع لیسانسشون تمام کرده بودن.
آره آره، یعنی مثلا ارشد و اینا بودن. من همون دوران المپیاد خوندن یه وبسایتی بود، وبسایت روسیه‌ای بود که کار، یعنی به صورت بین‌المللی مسابقه برگزار می‌کرد، کلی سوال برای تمرین داشت و من خیلی ازش یاد گرفته بودم. یعنی واقعا شاید بگم مثلا دلیلی که تونستم مدال بگیرم به خاطر تمرینایی بود که من تو اون سایت کرده بودم.
روسی مگه بلد بودی؟
نه انگلیسی هم داشت.
و خب دقیقاً
فکر کنم به خاطر اون سایت من زبانم خوب شد.
آفرین.
بعد حالا اون سایت خیلی به من کمک کرده بود و من دوست داشتم یه چیزی تو ایران داشته باشیم که اون کارا رو بکنه. من حالا این دوستانی که میگم، این 3 نفری که هم بنیانگذار من هستن، اونا از یک سال قبل شروع کرده بودن.
یعنی این کار شروع شده بوده، شما بهشون اضافه شدید.
این شروع کرده بودن، یک مجموعه رو انداخته بودن که کلاس‌های دانشگاه‌های مختلف بخش برنامه نویسیشون روی این مجموعه برگزار، پلتفرم اینا برگزار میشد. یعنی وبسایتی بود که دیگه استادی که تمرین میداد نیازی نبود که تمرین رو تصحیح بکنه، به صورت خودکار تمرین ها داوری میشد در لحظه. یعنی دانشجو همون لحظه که برنامه‌شو میفرستاد برای تمرین، همون لحظه هم میگرفت که خب مثلا این حالت ها رو درست جواب میده، این حالت ها غلط جواب میده، برو درستش کن. و خیلی چیز مفیدی بود. و این سیستم داوری خیلی چیز پیچیده ایه که بچه ها زده بودن و اون مسابقاتی که من دوست داشتم برگزار بشه و حالت تمرینی که من میخواستم نیاز داشت به این سیستم و خب من بهشون گفتم شما که این زیرساخت رو زدین، منم دوست داشتم همچه اتفاق بیفته، بیایید که این مسابقات رو برگزار کنیم. و خب دوستان لطف داشتن، قبول کردن، منو راه دادن به تیمشون و رفتیم مسابقه رو شروع کردیم و خیلی خوب پیش رفت. یعنی مسابقه این خیلی زود مسابقه درآمدش از اون کار قبلی بیشتر شد و دیگه اصلا بیشتر تمرکز اومد روی همین سمت.
شما در واقع در یک فضایی که قرار بوده آموزش ارائه بشه اومدید کار کردید و مسابقه رو هم اضافه کردید بهش. کیا بودن در واقع جامعه هدف شما، اون گروهی که دارن با شما کار میکنن؟ بچه های مثل خودت که میان بعدن طلای مثلا المپیاد کشوری میگیرن یا نه بچه های دیگه ای بودن؟
همکارامون رو میفرمایید یا مخاطبای کسب و
کار؟ مخاطبایی که قرار بود اونجا استفاده بکنن از این فضا.
آها، آره، خیلی شبیه خودمون بودن. یعنی انگاری آدمایی بودن که یا دوست داشتن المپیاد شرکت کنن یا تازه دانشجوی کامپیوتر شدن یا دانشجوی رشته دیگه ای هستن، دوستان
همه دانشجو بودن یا میتونست قبل از دانشگاه هم وارد این فضای بشه؟
سایت ما آزاد بود، یعنی هر کی میخواست میتونست بیاد، هر مسابقه ای میخواست شرکت کنه و جز اصلا همین هم شد که باعث شد خوب روش کنه.
درسته. و همه هم از ایران بودن
اون موقع؟ آره، یعنی الان خب کار بین‌المللی هم داره میکنه شرکت،
همون بلی... شرکت داره الان کار بین‌المللی انجام میده. و با این دوستان کار رو ادامه دادید تا آخر همین مسیر دنبال شد یا تغییراتی هم داشت توی کارشون؟
این فضای مسابقات برنامه نویسی ادامه دار بود و خب خدا رو شکر خوب پیش رفت و بعدش اصلا منبع درآمد مسابقات از شرکت هایی بود که می اومدن حامی این مسابقات می شدن که بتونن رتبه های برتر رو استخدام بکنن. یعنی انگاری یک، اصلا فرض کنید که یک مسابقه برگزار میشه، چند هزار نفر میان شرکت میکنن و رتبه های برتر ارزیابی شده، آماده که خب این مثلا این حوزه ها رو بلده، شرکت این رزومه شون رو میگرفت و باشون تماس میگرفت، دعوت به مصاحبه میشه.
شرکت می اومد هزینه های مربوط به برگزاری رو پرداخت میکرد، به عنوان اسپانسر ایفای نقش میکرد، تهش هم از نتیجه کلی از اون نفرات نخبه استفاده میکرد برای مجموعه خودش استخدام شد.
یعنی هم برنامه‌نویسا داشتن یاد میگرفتن، جایزه میگرفتن، هم شرکت ها میتونستن استخدام بکنن و اینو یه مقدار گسترش دادیم. یعنی دورهای آموزشی هم گذاشتیم برای برنامه‌نویسا،
آموزش هم شروع شد،
بخش فرصت‌های شغلی گذاشتیم برای شرکت ها و حالا حول این فضا الان چون برنامه‌نویسا دیگه میشناختن، همه اکانت داشتن توی این حساب کاربری داشتن توی وبسایت ما، یه فضای شکل گرفت که دیگه برنامه‌نویسا بیان، شرکت‌ها بیان و یک تعامل مشترکی این وسط اتفاق بیفته.
حالا من یه سوالی این وسط از شما بپرسم، اگه مثلا یه خانواده‌ای بخواد فرزند خودش رو که علاقه مند احساس می‌کنه هست به این فضا درگیر موضوعی بکنه یا آشنا بکنه با یه فضای مثل برنامه‌نویسی، فکر می‌کنه چند سالگی بعد این اتفاق بیفته؟
این بایدی که وجود نداره، یعنی هر کسی هر وقت بخواد میتونه
نتیجه بهتر رو بگیری، بیشتر شاید موضوع.
آره، الان من فکر میکنم توی خیلی از کشورها برنامه نویسی توی دروس پایه هست، یعنی شاید
از دبستان
نه خود مثلا زبان برنامه نویسی، نه مفاهیمی که در برنامه نویسی لازم میشه، بهش میگن مفاهیم الگوریتمی یا حالا بعضی از مفاهیم منطقی ریاضی، یه چیزهایی که زیر ساخت یاد گرفتن برنامه نویسی و علوم کامپیوتره، اینا آموزش داده میشه و به نظر من خیلی خوبه اگه آدم ها از سن پایین شد حتی دبستان وارد این فضا بشن و یه راهله خیلی خوبی وجود داره براش. یعنی به جای این که مثلا بعضی ها فکر میکنن باید برن یه زبون یاد بگیرن یا مثلا برن توی شرکتی کار بکنن، ولی راهلهایی وجود داره، یه سری بازی ها هست که همون صرفا کافیه بچه بره بازی بکنه و توی اون بازی قشنگ یاد میگیره،
در واقع داره آموزش میبینه.
دقیقاً. آره. و یه سری مؤسسه هم شروع کردن خیلی قشنگ این بازی رو.
فقط منم دیدم توی فضای مجازی هم، حالا من دیدم که مثلا یه گروهی از بچه‌های همین شریف اومده بودن برای گروه سنی پایه، داشتن آموزش رو انجام میدادن، ثبت نام میکردن و یه سری نکات بود. به نظر میرسه داره یه تغییری اتفاق میفته و برای نسل جدید که دیگه از بدو تولد درگیر رایانه و نمیدونم گوشی تلفن همراه و تبلت و نمیدونم انواع اقسام وسایل دیجیتال هست، عملا میتونه یه فرصت خیلی خوب باشه. اینا دیگه خیلی خوب درک کردن این فضا رو. شاید از نسل شما و از نسل ما که دیگه خیلی بیشتر از شما هم حتی اینا بتونن جلوتر بیفتن، به خاطر اینکه اینا از لحظه‌ای که به دنیا اومدن روبروشون یه گوشی تلفن همراه بوده.
بله، دقیقاً
این اتفاق داره میفته. شما این مجموعه تون رو سال 95 کارتون رو شروع کردین. تا کی ادامه دادی تو مجموعه بودی؟
من سال یعنی پاییز 1401 دیگه مسئولیت اجرایی نداشتم، یعنی اون موقع دیگه کارا رو سپردم به دوستان و وارد مجموعه جدید شدم.
اون کار قبلی کامل دیگه ازش فاصله گرفتی و منفک شدی؟
من حالا هنوز در ارتباط هستم با دوستان، ترزگاهی میریم گپ میزنیم، سهامدار هم هستم،
مشاور و اینا و سهام دارم،
ولی نقش اجرایی ندارم.
مثل قبل داره مخاطب و مشتریش رو یا فکر میکنی تغییر کرده؟
خیلی بهتر شده، بهتر شده. هر سال خدا رو شکر شرکت رشد کرده، یعنی دوستانم خیلی خوب مدیریت کردن، الان هم درآمدی هم مخاطبی خیلی مسیر خوبی داره طی میکنه.
و بعدش اومدی از اون مجموعه با یه تیم دیگه یه کار جدید رو انداختی.
آره.
کی بود؟ چی کار کردی؟ کیا بودن همکارات؟
آره، پاییز 401 بود. من با یکی از همدوره‌یام تو دانشگاه، یعنی علی اکبر که ورودی 95 کامپیوتر شریفه.
علی اکبر
قیوری.
قیوری. آخه من اینجا دیدم یه اسمی هم نوشته بودی، گفتم شاید اینا با هم ربط داره. موری و... که نوشته بودی قضیهش چی بود؟ من خیلی برام اسم مجموعه‌تون رو گفتین موری.
آره، هوش مصنوعی موری.
موری. آها آره. این ها این چیز نیست، این اسم مجموعه نیست، این در واقع هوش مصنوعی مخصوص خودتونه.
آره، اسم یعنی عملا اسم محصولمونه. آره. که روش کار میکنیم. آره.
آره. فکر میکرد این از یه مرتضی میاد.
فکر میکرد مرتضی باشه اسم.
آره، من احساس کردم باره بعد مرتضی باشه. آره. از یه مرتضی میاد این موری.
بله بله، دیگه یه مرتضی، یه آقا موری بود.
آقا این نسل زیر چه میگم اینا.
از یه مرتضی.
دقیقاً. خب
بعد علی اکبر بود.
401 در واقع کارو آغاز کردین.
من و علی اکبر و نوید کاکولی که نوید توی اون شرکت قبلی همکارمون بود و مثلا سه چهار سالی با هم کار کرده بودیم، خیلی من ازش چیز یاد گرفته بودم. نوید از ما خیلی بزرگتر بود، یعنی اون بزرگی ما بود و با هم شروع کردیم. سه تا
پیشنهاد مالی کی بود؟ ایده مالی کی بود؟
ایده رو من و نوید با هم داده
با هم بین نتیجه رسید. خب و... اومدین و 1401 یه هوش مصنوعی را انداختید.
بله بله.
تیمتون هم 11 نفر بوده.
اون موقع که 3 نفر بودیم،
اول 3 نفر،
الان 11 نفر شد.
اینا کیا هستن 11 نفری که الان اینجا حضور دارن؟ چون خود من دیدم تو متنت نوشته بودی از بهترین افراد این زمینه. این
آره، واقعا کیا هستن؟ خوشحالم که تونستیم یه همچین تیمی جمع کنیم. کیا هستن و چجوری بگم؟
رشتهشون، دانشگاهی که درس خوندن، سابقه‌ای که دارن، اینا دیگه. اینجوری مشخص میکنی کیا هستن؟
آره، ما الان یکم راجع به مدل کاریه بگم. ما ساختارمون خیلی اینجوریه که این ساختار هم چند بار عوض کردیم، خیلی انگاری بهتر و بهتر شد و الان به این صورته که هر کدوم از 11 نفر صاحب یک بخش خیلی مهمی از کارن. یعنی اینجوری نیست که یک سری مدیر باشه که یه سری کار جزئی تقسیم کنن، هر کدوم یک مسئولیت مهمی دارن و
سهامدارم هستن تو مجموعه. بعد
انجام بدن. بله، همه سهامدارن.
پس در واقع همه 11 نفر عملا دارن از سهم خودشون هم مراقبت میکنن، جدا از اینکه مسئولیت جداگونه ای هم دارن.
بله، دقیقاً. و این افراد حالا فکر میکنم دانشگاهی که بیشترین تعداد ازش هست خب همین دانشگاه شریفه.
خب
ولی دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه فکر میکنم علم و صنعت، از چند تا دانشگاه دیگه هم هستن تهران
و همه هم رشته اید؟ یعنی همه رشتهتون همون برنامه‌نویسی و کامپیوتر اینا بوده یا رشته دیگه هم هست؟
نه، ما عملا 7 نفر یک تیم فنی و محصول هستیم که تو همین رشته‌های مرتبط کار کردیم.
4 تا دیگه؟
4 تا دیگه توی حوزه‌های دیگه ان، مثلا کارهای بازاریابی انجام میدن، تعامل با مشتری ها، توسعه کسب و کار، که اونها حوزه بیشتر سمت صنایع داشتن.
صنایع بودن. و در واقع بچه هایی هم که تو مجموعتون هست، من نگاه میکنم از 18 تا 35 ساله.
یعنی من با این افراد کار کردم، حالا الان تو این 11 نفر یکم 18 ساله دیگه نداریم،
بازه سنی رفته بالاتر.
آره، الان مثلا 21 دو ساله داریم، ولی مجموعه قبلی اونجا خب الان 80 نفری مشغولن و اونجا دیگه هستن دیگه، اونجا از همون 18 ساله داریم
سالها
به بالا.
آره. خب من فکر کنم تا همین جای بحث میتونیم الان از نظرهای آقای دکتر حیدری استفاده کنیم. آقای دکتر، ما با یه جوان 28 ساله‌ای روبرو هستیم توی این برنامه که ایشون اول از همه بسیار مستعد بوده، در طول سالیان تونسته استعدادش رو درک بکنه، به راحتی مسیرش رو پیدا بکنه. یه خانواده‌ای که تقریبا همراه هم بوده، یعنی همه جا سعی کرده ازش حمایت بکنه، کنارش بوده، با یه مدال طلای کشوری و بعدش هم مدال برنز مسابقات دانشجویی نشون داده که در این زمینه آدم بسیار موفقیه. از همون بعد به ورودش به دانشگاه میاد کارآفرین رو راه میندازه، عملا با 4 نفر هم بنیانگذار یه مجموعه رو راه اندازی میکنن. کارشون برنامه‌نویسی بوده، به یکی از نیازهای اون مقطع پاسخ میدن، نیازی که امروز دارن اشاره میکنن 80 نفر تو مجموعه دارن کار میکنن، پس یعنی هم درک درست از بازاری که دنبالش بودن داشتن و هم به خوبی تونستن اون جامعه مخاطب خودشون رو پیدا بکنن، اونا هم بیان ارتباط بگیرن با اینجا. با اینکه اون مجموعه رو حفظ کرده، یه تغییر زمینه خیلی کوچیک داده، از سال 1401 اومده در یه موضوع جذابی مثل هوش مصنوعی هم وارد شده، با 11 نفر آدم تونستن اینجا هم موفقیت‌هایی به دست بیارن و همه اینا نشون میده که به هر حال هم انگیزه وجود داشته، هم درک درست از بازار و هم نتیجه که دنبالش بودن. فکر کنم بعد نیست حالا با توجه به این نکات یه تحلیلی از این فضا داشته باشید تا بعد ادامه بدیم بحثمون رو بهشون.
بله خیلی عالی. آقای شکری که داشتن توضیح میدادن، من هی مرور میکردم ویژگی‌های یک نسل زدی رو و می‌دیدم که هی تو ذهن من اون چک لیست داره تیک میخوره و دقیقاً اون اتفاقایی که حالا بعد میافتاده افتاده. حالا میخوام چند تاشو مرور کنم که حالا یه سهه گذاری بشه راجع به مواردی که گفتیم و بعدم با اجازه شما یه سوالم از ایشون بپرسم.
بفرمایید باشم حتما.
خب اون ویژگی‌هایی که حالا ایشون داشتن توضیح میدادن، خب نشون میداد که یه نسل زدی خیلی دنبال استقلاله، یعنی خیلی شاید علاقه من، درصد کمیشون حداقل علاقه مندن که برای کسی یا جایی کار بکنن، که خود شما هم گفتی که خیلی دوست نداشتن برن توی جایی مشغول بشن، خودشون دوست داشتن کسب و کار خودشونو داشته باشن. حالا ماماش میگه فریلنسینگ، نمیدونم فارسی معادلش چی میشه، کم کارآفرینی،
کارآفرینی حالا نمیدونم دیگه، آزاد شاید مثلا،
آره حالا همون
غیر وابسته مثلا
شاید، آره.
خب
بعد خب این توش ویژگی های آدم ها بحث خلاقیته، خب خلاقیت خیلی بالاه و کسایی که تو این حال و هوا و تو این نسل هستن دنبال یه فضای کاری هستن که خیلی ریسک بالایی توش باشه، ریسک پذیری باشه، خلاقیت باشه، ایده نو باشه، ایده پردازی باشه، همه اینا باشه و خیلی هم ساختارمند نباشه، یعنی بروکراتیک نباشه.
درسته.
یه جایی که دوره هم باشن و هر کدوم چند تا کار متنوع رو با هم دیگه انجام بدن و بیشتر به اون هدفه برسن تا اینکه تو حواشی باشن و همچین چیزی. و بحث خب سرعت تصمیم گیری هاست دیگه، الان ایشون راجبه مواردی که داشت توضیح میداد، خب خیلی این چابکی توش دیده میشد. ما وقتی راجبه چابکی توی حالا منابع انسانی یا مدیریت صحبت میکنیم، میگیم چند تا چیز داره، رویکرد داره. یکی این که خب میگه ما قدممونو برداریم، ما قدم اول رو برداریم، اب نداره، اگرم اشتباه کردیم ازش درس بگیریم بریم قدم دوم. حالا قدیمی تر ها اینجوری فکر میکردن که ما وایسیم همه چی فراهم بشه، همه چی درست بشه، فیکس بشه، بعد ما حالا اقدام کنیم.
کمالگرایی نسل ما ها.
آره دقیقاً. الان خب تغییر کرده، میگه که اب نداره ما بریم، حتی شکستم خوردیم اب نداره، ازش درس بگیریم بریم قدم بعدی رو انجام بدیم. یکی دیگه از این نگاه چابکی توی سازمان ها، خب بحث کار تیمیه، یعنی خوشه کار کردنه به جای اینکه جزیره کار بکنیم. و نشون داد صحبت‌های ایشون که خب ما خیلی از این بچه‌هایی که صحبت کردن در کنار هم مثلا اومدن که یه کار تیمی رو انجام بدن و بتونن اینو پیش ببرن. نکته سومش اینه که خب تو منطق چابک میگه که ما به جای اینکه یه برنامه خیلی بلند یا اصطلاحا ما میگه سنگ بزرگی رو می‌خوام برداریم، کار نکنیم، بیایم کوچیک کوچیک قدم به قدم اینو خوردش کنیم و موفقیت‌های کوچیکمون رو جشن بگیریم و بعد بریم سراغ مراحل بعدی. همون نکته‌ای که می‌خواستم خواهش کنم آقای شکرم راجبش توضیح بده، خب این بحث معنا است، یعنی این نسل خیلی دنبال این هستن که کاری که انجام میدن یه ارزشی توش باشه، یه معنایی توش باشه. یه مثال زدم، مثلا بحث مسئولیت اجتماعی یا مثلا بحث خیریه است، یه حال خوبی برای محیط زیست، پایداری از این جنسه. خواستم ببینم خب این کسب و کاری که شما استارت زدی و خود شما هم که دیگه از این نسل بودی، اینو تو چی دیدی؟ معنای کجای کار بوده که واقعا توی نسل شما این براتون مهم بوده که رفتید سراغ این ماجرا یا نه؟
خیلی ممنون از مواردی که فرمودید آقای دکتر حیدری عزیز. من راجب معنا فکر میکنم من تو کار اولی که وارد شدم، اون که یه جوری انگار بار خورد، یعنی اون اولیه که گفتیم حالا ما دوست داشتیم یک چیزی بود مثلا خوش میگذشت دبیرستان ما داشتیم، بقیه هم داشته باشن،
بریم ادامش بدی،
یعنی مثلا اونایی که زبانشون خوب نبودن بتونن استفاده کنن از این فضا، اونایی که مثلا نمیشناسن اون سایت های بین المللی. و بعدش خب چون خوشگذشت ادامه دادم، یعنی خیلی اینجوری نبود که تصمیم گیری خیلی دقیق و اینا باشه، ولی اونجا یه چیزایی یاد گرفتم راجع به خودم مخصوصا. مثلا من متوجه شدم که من وقتی یه نفر رو کمک میکنم که یه چیزی یاد بگیره و بعدش بره سر کار، خیلی بهم خوش میگذره، خیلی حس خوبی بهم میده. و این کاری که الان داریم میکنیم هم تو همین فضاست، یعنی ما خب یه هوش مصنوعی داریم که کسب و کارها عملا مخاطبشن، کسب و کارها میتونن استفاده کنن روی وبسایتشون، اگه آنلاین شاپی دارن روی مثلا فضای مجازی، تو مثلا پیام رسانا، تو اینستاگرام، این بر اون بر کاری میکنن، میتونن این هوش مصنوعی رو انگاری استخدام بکنن که به مشتریاشون مشاوره بده، به جای اینا با مشتری تعامل کنه، بفروشه، بهشون مشاوره